بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که صدر متعلیم به اینجا رسید که مفهوم رو دو قسم میکنه، حقیقی و اعتباری، و مفهوم حقیقی رو هم ماهیات میدونه و هم غیر ماهیات، معقولهای ثانی، غیر از مواردی که در اون بخش اعتباری استثنا میشه که حالا فهرست عرض خواهیم کرد. یه اشاره کردیم و باز بیشتر توضیح میدیم، توضیح خواهیم داد. تمام اونها مفاهیم حقیقی هن. معنی این سخن این استش که معقولهای ثانی که الان اشاره بهش کردیم از منظر بحث ما کاملا مثل ماهیات هن. در جلسه دیروز یک بحثی مطرح شد که تو این فضا چجور بین مفاهیم ماهوی و غیر ماهوی باید تفکیک بشه. نکاتی مطرح شد، توضیحاتی داده شد، سوالی مطرح شد که ما مثلا گفتیم که اگر مفهومی به نحو به شرط لا اطلاق بشه ماهیت هستش، اگر لا به شرط اطلاق بشه برای یک مصداقی اون به شکل در واقع مفهوم ماهوی نیست، مفهوم غیر ماهویه. یک سوالی طرح شده که ما بحث ماده و صورت اینها رو چیکار میکنیم. مثلا میگیم در فضای ماده و صورت اگر لا به شرط اخذ بشه میشه فصل یا جنس، اگر به شرط لا اخذ بشه میشه ماده و صورت. با این بحث ما با چجوری جمع جورش کنیم؟ نکتهش این استش که ما این بحث لا به شرط و به شرط لا را یه وقتی در حوزه یک شی به کار میبریم، اما محل بحث ما همین بود، یعنی شما یک شی پیش روی خودتون دارید، واژه‌ای رو به کار میبرید، این واژه اگر به نحو به شرط لا خود این شی رو نشون بده اون میشه ماهیتش، اما اگر به نحو لا به شرط استفاده بشه در خود همین یک شی، یعنی بگی چیز دیگر هم همراهش هستن، خب اینا مفهوم ماهوی نیست. اون کاربردهای دیگه‌ش که ممکنه بازم کاربردهای دیگه هم داشته باشه غیر از اون چیزی که الان میگیم، بحث مقایسه یک شی با یک شی دیگر هست. مثلا شما اگه شی الف داشته باشید با شی ب، میگید شی الف در مقایسه با شی ب دو جور میتواند مورد مطالعه قرار بگیره، یه وقتی به نحو به شرط لا، یه وقتی به نحو لا به شرط. یعنی یه وقتی به نحو به شرط لا یعنی در وضعیت غیر متحد با او، یه وقتی به نحو لا به شرط و در وضعیت متحد با او. بحث ماده و صورت و جنس و فصل و امثال اینایی که داریم مطرح میکنیم بحث مقایسه یک ماهیت با ماهیت دیگر هست. یعنی شما ماهیت فرض کنید جنس و ماهیت فصل رو دارید با هم دیگه مقایسه میکنید، ماهیت ماده و صورت دارید با هم دیگه مقایسه میکنید. خب یه وقت میگید به شرط لا، یه وقت میگید لا به شرط. به شرط لا و لا به شرط اگر در بررسی یک شی با شی دیگر باشه، خب اون ما الان باش کار نداریم، ولی اگر در مطالعه یک شی و کمالات موجود در یک شی این رو به کار دارید که اینو صدا مکرر به کار برده این وضعیت رو، این موضوع باشه. مثلا ما الان گفتیم که اگر یک مفهومی داشته باشیم در مقایسه با یک مصداق میبینیم به نحو به شرط لا صدق میکنه در اونجا، این مفهوم ماهویه. ولی مواظب باشید همین مفهوم ماهوی که همون کلی طبیعی و مرسل استش میگیم به نحو لا به شرطه، مگه نمیگید لا به شرط مخزنی کلی طبیعی؟ این مواظب باشید این در مقایسه با خصوصیات افراد و موارد و امثال ایناست که این اطلاق رو به کار میبریم. این ربطی به بحث ما الان نداره. بحث ما این استش که یک مفهومی رو داریم استفاده می‌کنیم برای یک مصداقی، می‌خوام ببینیم چجوری این مفهوم با اون مصداق در ارتباط هستش از منظری که داریم بحث می‌کنیم. و الا ابزار لا به شرط و به شرط لا و امثال اینا رو می‌توانیم در جاهای مختلف با اعتبارات متعدد ازش بهره‌مند بشیم. مشابه این حرفی که عرض کردم در جلد 6 صفحه 85 تو پاورقی حاجی سبزواری گفته که ماهیت ما چیزی به شرط لا اگر نگاه بکنیم میشه ماهیت، لا به شرط اگر نگاه کنیم دیگه ماهیت نیست در خصوص یک شی. در جلد 6 از فارسفه 85 پاورقیش جناب حاجی سبزواری این رو مطرح کرده. خب حالا از این بحث میگذاریم. صدر متعلم مفهوم حقیقی رو پس دو شاخه کرد، مفاهیم ماهوی و مفاهیم غیر ماهوی، با این توضیحاتی که دادیم. یک متن خوندیم جلد 6 از فارسفه 144 همینجا این تذکر رو بدم، در جلد 6 اسفار صفحه 283 علامه طباطبایی پاورقی داره، برخلاف دیدگاهی که در نهایی بروز دادن در همون دو موضعی که عرض کردیم، دیدگاه همگام با صدر و متعلقین ارائه دادن. یعنی فرمودن معقولهای ثانیه فلسفی مثل ماهیات نسبت علی‌السویه به وجود و عدم داره. معنای این سخن و توابع و توالی که داره باید در نظر بگیریم. نه این بحث نیست، یه فضای دیگه. ما میخوام لوازم حرفا رو بگیریم چجوریه. بس جلد 6 اسفار صفحه 283، من جدیدا ندیدم فرمایش علامه رو، میتونید ببینید جلد 6 اسفار صفحه 283 پاورقی علامه. فقط این نکته بودی که همگام با در واقع صدر و متعلین در همین عباراتی رو که صدر در جای مختلف از جمله جلد 6 داشت شده. آدرس دیگر هم که باز مهمه، جلد اول اسفار صفحه 413 است. جلد اول اسفار صفحه 413 است. من تو دل یه بحث دیگریه، تو دل یه بحث دیگه، من فقط همون جمله رو که میتونه به درد ما بخوره، و انما یلزم ذلک لو لم تکن، اگه بخوام این عبارت حل کنیم باید یه توضیحی بدم. بحث جهل است و توضیحاتی که مایت میتونه، من اینا توضیح زیاد میخواد، فقط همون کلمه رو میخوام بگم که ازش استفاده کنیم. و انما یلزم ذلک لو لم تکن ماهیات و علله ها انیات صرفه لا یمکن حصولها فی الذهن. حالا هر چی که هستش، انما یلزم ذلک، اگر ماهیات علل این اشیا انیات صرفه نباشند که ممکن نیست حصولشون تو ذهن. کلمه لا یمکن حصول آف ذهن میخوام بگم، این اگه انیات صرفه باشن نمیشود در ذهن بیاد، وجود ذهنی دیگه ندارن، لا یمکن حصول آف ذهن. بعد در ادامه اومده این رو بسط داده، یه دو سه تا کلمه داره، فقط قلنا انها کذالک. بعد اینجوری میگه و قد ظهر ان الماهیات والحقائق علی ضربین، روشن شد با بحثایی که مطرح کردیم ماهیات و حقائق دو گونه هستن. ماهیتون هی عین الانیت، یه ماهیتی که عین انیت، این ماهیت معنی به اصطلاح به معنی العام ماهیت هستش. ماهیتون هی عین الانیت و هی لا تکون کلیه ولا جزئیه، به معنی کونها متشخصتن به تشخص یزید و علا ذاتها، بل هی عین التشخص. فان الوجود و التشخص شیء واحد عند المعلم الاول و جماعت من اهل تحقیق و الارفان. حالا و ماهیتون هی غیر، اگر ماهیت عین انیت باشه این کلیت و جزئیت اینا نمیپذیره، یعنی همون سطح بالاش هم تا، یعنی ممکن نیست حصولش در ذهن، چون اگه تو ذهن بیاد میتونه کلی بشه. ولی و ماهیتون هی غیر الانیه، اگه ماهیت غیر از انیت باشه این میتواند شرکت بپذیره، کلی بشه، قابل صدق بر کثیرین بشه. این ریشه های بحث وجود ذهنی است. چرا تو بحث وجود ذهنی ما میگیم اینا وجود ذهنی دارن؟ و ماهیتون یه غیر الانیه فهیه مما تقبل و شرکت و الکلیت فلوازم و ضرب الاول لا تکون الا، بله، فلوازم و ضرب الاول لا تکون الا لوازم خارجیه و ذوات شخصیه، بخلاف لوازم ضرب ثانی فانا لا تکون الا امورا اعتباریه کلیه لا وجود لها فی الخارج. و میره تا آخر. این هم در واقع یه آدرسی که جلد یک صفحه 413 میخواستیم مطرح بکنیم. بنابراین این عبارت هایی رو که از صدر و متعلقین مطرح کردیم، مفاهیم اسما یعنی اسما الله، معقول های ثانی فلسفی و هر چیزی که غیر از ماهیته، همین و ملحق به ماهیت میشه در بحث ما، یعنی مفهوم حقیقی میشه و وجود ذهنی خواهد داشت. علتش چیه؟ علتش اعتباریت اینها، اینا اصیل نیستن. تو آثار صدر یواش یواش یک ملاک به دست اومد، اون چه که اصیل است وجود ذهنی ندارد، اون چه که اعتباری هست وجود ذهنی دارد. مثلا در جلد 9 اسفار صفحه 185 ملاک اصالت را این داده که مفهوم محاذی ذهنی نداشته باشه. ببینید بیانیشون رو، حالا در دل یه بحثه، ولیس الوجود کما زعمه اکثر المتأخرین انه من المعقولات الثانیه و الامور الانتزاعیت التي لا یحاذی بها امرا فی الخارج. وجود اونگونه که بسیاری از متأخرین میپندارن جزء معقولات ثانیه و امور انتزاعیه ای که این غیر رو دلالی، نه اینکه وجود مفهوم وجود معقول ثانی نیست، این بسیاری از متأخرین فکر میکنن وجود از جمله معقول های ثانی و امور انتزاعی هستش که لا یحاذی بها امرا فی الخارج، یعنی یک محاذی در خارجی نداره. بسیاری اینجوری فکر میکنن، ولی حق مثلا اینه، بل حق بلکه برعکسه، بل حق القول فیه ان یقال انه من الهویات العینیت التي لا یحاذیها امر ذهنی. برعکسه، نه یک مفهومی هستش که محاذی در خارج نداره، برعکس یک حقیقت خارجی است که اصلا محاذی تو ذهن نداره، هیچ چیزی رو در ذهن نمیتونید بگید که برابر او هستش، از او داره حکایت میکنه، او رو داره میرسونه. بحث مفهوم بحث وجه هست که انشاءالله مطرح خواهیم کرد. یعنی مفهوم بله بله، یعنی مفهومی و وجود ذهنی براش وجود نداره. حالا ولا یمکن الاشاره الیها، اینو تعریف بکنم از نتایج همین نظر که حالا باید تو قسمت دوم عرض می‌کردم که وجود ذهنی نداره، از نتایجش اینه که معرفت تفصیلی و اقتناعی به وجود فقط از راه علم شهودی و حضوری میسوره. چند بار صدرا در جای مختلف به این بحث اشاره کرده، راجع به چیزهای دیگه نمیگه ولی راجع به وجود اینو میگه، میگه وجود شما میخواد بشناسی. چرا این گفتم به نحو اقتناعی؟ چون خود ایشون گفته به وجه تو فضای ذهن میشناسیم، چون شروع به وجه رو باید بحث کنیم. اگه میخواد خود وجود رو بشناسی نه وجه وجود را، خود وجود رو بشناسی، فقط تنها را بحث شهودیه. ایشون تر ازامن ولا یمکن الاشارت و الهی ها، الهی یعنی حقیقت وجود، الا به صریح الارفان شهودی. منظور عرفان شهودی نه یه عارف انسان بشه ها، این جالبه، معرفت شهودی در جای راجع به وجود در جای بکار رفت، بحث عرفان به معنای مثلا کشف قلبی اینا مطرح نیست. تو جای دیگه هم این رو داره که تو برخی از عبارت ها بله، جلد 9 اسفار صفحه 185، جلد 9 اسفار صفحه 185. خیلی خوب، پس بنابراین مفهوم حقیقی اینجوری شد. حالا میریم تو مفهوم اعتباری. اونایی که صدرا لیست کرده به عنوان مفهوم اعتباری که دیگه اینو وجود ذهنی ندارن اینها هستن. یکیش وجود و یک تکمیل رو توجه کنید و ملحقات به وجود. منظور از ملحقات به وجود، این حالا یه بحثی داره باز میشه دوستان روش فکر کنن، تشخص، جزئی حقیقی، هویت و امثال اینها. امثال اینها مثل خارجیت، مثل عینیت، مثل متنیت. حالا اگه کلمه اصالت رو بنیم مثل اصالت دیگه به معنی همون متنیت باشه، توجه کردید؟ مثل اینها. پس وجود و ملحقاتش، ملحقاتش نه یعنی همه معقول های ثانیه فلسفی، این رو این شده توضیح خواهم داد، متن میخوام بخونم توضیح میدم، میگم این رو توضیح میدم. یکی دیگه عدم و یکی دیگه واجب الوجود. اینها جزء مفاهیم اعتباری در نگاه صدر هستند که وجود ذهنی ندارند. من حالا میخوام متن بکنیم، جلد اول اسفار صفحه 37، یکی از متن خیلی مهم در این بحثه. جلد آره اینا وجود ذهنی ندارند، یعنی مفهوم حقیقی از اونها حکایت نمیکنه. مفهوم حقیقی اینجوریه که به نفسه بیان تو ذهن. حالا ما از صدرا میپرسیم اینا چجوری پس تو ذهن میان، یه حرف میزنه به نام به وجهه، به عنوانه، اینو باید بیشتر بشکافیم که چیه. ولی میگه نگاه کنید، مگه شما تو وجود ذهنی نمیگید اون چی که در خارج است به نفسه میاد تو ذهن؟ یعنی یک حقیقت مرسلی داره، میتونه تو خارج باشه میتونه تو ذهن باشه. صدرا میگه این وضعیت اختصاص به مفاهیم حقیقی داره که لیستشو گفتیم. اینایی که الان گفتیم اینجوری نیست که یک ذاتی داشته باشه که مشترک باشه بین خارج و ذهن، تارت هم به وجود خارجی بیاد تارت هم به وجود ذهنی بیاد، اینجوری نیستش. توجه کردید؟ خب حالا صفحه 37 از جلد اول اسفار، همونجا آدرس های متعدد دادیم، همین بحثا هم اشاره کردیم، من فقط سریع میخونم ببینید. فی ان ال... خوب حالا تعبیرا رو دقت کنید، با این بحثی کردیم چه معانی پیدا میکنه. فی ان الوجود العام البدیهی اعتبار عقلی، این وجود عام بدیهی این مفهوم یک اعتبار عقلیه، مفهوم حقیقی نیست. غیر مقوم لافراده، نسبت تقویمی با خوب دقت کنید، نسبت تقویمی با افرادش نداره، یعنی ذاتی افرادش رو بیان نمیکنه، برخلاف ماهیت و افرادش که ذاتی افرادش رو مشخص میکنه. یعنی نسبت مفهوم وجود با مصادیقش، نسبت یک ماهیت انسان با مصادیقش نیست. تمام این تعبیرها تا این فضایی که مطرح کردیم باید معنا بشه. اعتبار عقلیه، اعتبار عقلی اون ریشه تاریخیش هم ملاحظه کنید و از شیخ اشراق شروع شده، این ذهن ساخته است، ولی میاد وقتی تا صدرا تبدیل میشه به اینکه به وجهه آمده تو ذهن، نمیگیم کاملا مستقلا تولید ذهنه. شیخ اشراق و حتی بعد از شیخ اشراق همین حرفا رو میزدن، ولی به تدریج این تحول پیدا کرده، میگیم به وجهه. نه، یه چیزی تو خارج هست خودش نمیاد، به وجهه میاد. حالا این به وجهه هست که بیشتر با توضیح بدیم که منظور چیه. بیان و ذالک، این اصلا استدلال بیانشون نگاه کنید چیه. بیان و ذالک حتما بعدا اگر الان مدرستون نیست نگاه کنید بعدا. بیان و ذالک ان کل ما یرتسم بکنهی فل ازهان، هر چیز قاعده داره میده، هر چیزی رو که مرتسم میشود بکنهش در ازهان من الحقائق الخارجیه، یجب ان یکون ماهیته محفوظتن مع تبدل نحو الوجود. اصلا ریشه بحث وجود ذهنی همینه، شما یه چیزی خودش بیاد تو ذهن در حالی که میتونست تو خارج باشه، یک امر محفوظ در دو وضعیت داشته باشید. اگه یک امر محفوظ در دو وضعیت داشته باشید، خب این وجود ذهنیه، این بحث وجود ذهنی، این بحث مفهوم حقیقیه. وجود اینجوری نیست. ان کل ما یرتسم بکنهی بلعظه من الحقائق الخارجیه یجب ان یکون ماهیته این در کجا هستش؟ بسیاری میگفتن فقط تو ماهیات. صدرا اینو تعمیم داد به معقولای ثانی، هم اونایی که گفتیم اونا هم اینجوریه، این هر چیزی که اصیل نباشه. حالا ولی ول وجود لما کانت حقیقته انه فی الاعیان و کل ما کانت حقیقته انه فی الاعیان، هر چیزی که حقیقتش اینجوری باشه، هر چیزی که حقیقتش اینجوری باشه قبلا عرض کردم میتونه مستند قول علامه قرار بگیره که معقول‌های ثانی دیگر رو هم اضافه کرده، ولی به قرینه کلمات خود صدرا که حالا آدرسش میدیم و متن می‌خونیم، منظور ایشون از کل ما کانت حقیقت و انه فی الاعیان مثل تشخص و هویت، نه مثل معقول‌های ثانی فلسفی دیگری مثل فقر و غنا و اسماء الله و امثال اینها، اونا نیست. حالا ان شاءالله متن دیگه واضح‌تر می‌کنه، این رو توضیح میده. لما کانت حقیقت و انه فی الاعیان و کل ما کانت حقیقت و انه فی الاعیان فیمتنع ان یکون فی الاذهان، اصلا ممتنع از اینکه در اذهان بیاد، یعنی اینو وجود ذهنی نداره. و الا لازم انقلاب الحقیقه ما کانت بحسب نفسها، انقلاب حقیقت لازم میاد. فالوجود یمتنع ان یحصل حقیقت، منظورش خط کشیدم، حقیقتش ممتنع استش که در ذهنی از اذهان بیاد، برخلاف ماهیات، برخلاف معقولات ثانی، اونی که لیست کرده بودیم صدرا گفت اونا حقیقتش میتونه تو ذهن بیاد. حقیقتش تو ذهن میتونه بیاد یعنی چی؟ این حقیقتش میتونه مفهوم بشه. وجود حقیقتش رو نمیتونید مفهوم کنید مگر به نحو حضوری و شهودی برید در واقع بفهمید. فکل ما یرتسم من الوجود فی النفس، هر چیزی که از وجود در نفس حاصل میشه و یعرض له الکلیت والعموم فهو لیس حقیقت الوجود، یعنی مفهوم وجود حقیقت وجود نیست، برخلاف مفهوم ماهیت که حقیقت ماهیت هستش. بل وجها من وجوه، همین تعبیر رو یایاش کار باش کنید داشت که مفهوم وجود وجهی از وجوه حقیقت وجوده. بل وجه و حیثیت من حیثیاته و عنوان من عناوینه فلیس الى آخر، که این بحث رو باید نگاه بکنید. چی؟ وجود نمیتونه بعد تو ذهنش منعکس بشه، وجود رو حتما فقط در همون صحنه حضور میتونه مشاهده بکنه. نه، به علم حضوری حقیقت رو درک کرده، ولی علم حصولی مطابق با علم شهودیش نمیتونه داشته باشه، برخلاف ماهیات. تو ماهیات علم شهودی که داره میتونه علم حصولی مطابق با اون علم شهودی داشته باشه، الا وجود. خودشون تصریح کرده جای دیگه که در ماهیات اینا رو ما با عقل، یعنی افزونه بر شهود میتوانیم با عقل بفهمیم، با ذهن بفهمیم، ولی وجود رو نه، فقط به نحو شهودی میفهمیم. بازتاب ذهنی وجود نداره، بازتاب ذهنی برای وجود وجود نداره، ولی برای ماهیات بازتاب ذهنی هست. خب آیا اصلا بازتاب ذهنی نداره؟ چرا یه وجهی از اون میاد؟ الان این وجه رو باش کار داریم، توجه کردید؟ یه وجهی از اون میاد. به خاطر اینکه علم حضوری به چیزی پیدا کردی که حقیقتش عین خارجیته. وقتی عین خارجیته نمیتونه بشه ذهنی. ولی اگه علم حضوری به چیزی پیدا بشه که خارجیت عین اون نیست، اون میتونه بشه. اصلا استمام استدلال بحثا همینه. استدلالی که پشت صحنه هستش همینه. نه، عقل فقط وجهی از اون رو میفهمه. عقلا فقط عقل هم فقط وجهی میفهمه، حقیقتش رو نمیفهمه. حقیقتش رو به نحو علم حضوری فقط ما میتونیم بفهمیم، نه به لذا وقتی قطع میشه شما فقط یه وجهی از او دارید، نه به نحو جیبی. حالا استبعادتون رو نگه دارید تا ببینیم حرفای دیگه چی میشه زد. خب متن دیگری که و خیلی شفاف صدر را بحث کرده در شواهد الربوبیه صفحه 134، اینا رو حتما ببینید لازم تو فضای بحث ما خیلی واضحه، من میخونم الان صفحه 134 و صفحه 135 شواهد الربوبیه از چاپ جدید بخونم این رو. الوجود لا یمکن تصوره بالحد ولا بالرأس ولا بصورت مساویه له. شما نمیتونید وجود رو تصور بکنید با حد و رسم و صورت‌های مساوی با او، یعنی که همون ریشه بحثای ما رو داره، از ایشون داره استفاده میکنه، یک بیانی هستش داره استفاده میکنه که وجود تعریف پذیر نیست. توجه کردید که اصلا وجود علم حصولی نداره، علم حصولی حقیقی نداره تا بخواید تعریفش کنید. الوجود لا یمکن تصوره بالحد ولا بالرسم، حتی به رسم ها نگاه کنید، ولا بالرسم ولا بصورت مساویه له. خوب استدلالش رو توجه کنید، همین محتوا پشتش هست. از تصور شیء العینی عبارت عن حصول معنا و انتقاله من حد العین الى حد الذهن. چون تصور یک شیء خارجی عبارت است از حاصل شدن معنایش و انتقال پیدا کردنش از حد عینی به حد ذهنی، این از مرز واقعیت عینی به مرز واقعیت ذهنی. فهازال یجری فی غیر الوجود، این در غیر از وجود، این کلمه هم جالبه، غیر وجود، غیر وجود مطلقا یعنی ماهیات، هر چیزی غیر وجود که اینجوری نیست، اصیل نیست، متن نیست. فهازال یجری فی غیر الوجود. بعضی از اساتید معاصر اینها وقتی ماهیت میخوان معنا بکنن میگن ماهیت یعنی غیر وجود، هر چی غیر وجوده چیه؟ ماهیت. از این منظر بحث ما، یعنی در واقع اینجور جملات صدر رو نباید قرینه بشه که بس هرچی غیر وجوده ماهیت، نه، ماهیت و غیر ماهیت در این بحث ما یکیه. توجه کردید؟ ماهیت و غیر ماهیت در این بحث ما یکسانه. فهذا یجری فی غیر الوجود و اما فی الوجود فلا یمکن ذالک الا بصریح المشاهده. اما در وجود امکان ندارد حقیقت وجود شما درک بکنید مگر به صریح مشاهده و عین العیان دون اشاره الحد و البرهان. حالا ادامهش نگاه کنید. و از لین، این جمله رو تاکید دارم بخاطر اینکه کلمه اصطلاح وجود ذهنی اومده، و از لیس له وجود ذهنیان، چون برای وجود وجود ذهنی نیست. معنی این سخن چیه؟ یعنی غیر وجود وجود ذهنی دارد. وجود ذهنی هم بارها تو عباراتش اومده، یعنی اون چیزی که در خارجه بتونه مرتسم بشه وقت ذهن، یعنی دو طور داشته باشه و یک چیز محفوظ در این فضا وجود ذهنی شکل میگیره. فلایس به کلی و جزئی و ادامه داره. نه بحث مفهوم، مفهوم حقیقی که وجود ذهنی به اون سمت، یعنی یک چیزی ما داریم که تارتن تو خارج است تارتن تو ذهنه. این رو پیش از این فقط راجع به مایات به کار می‌بردیم. صدرا گفته معقولای ثانی هر چی که اعتباری این وضعیت میتونه داشته باشه که خود یک چیز تارتن به وجود خارجی تارتن به وجود مفهومی شکل بگیره، ولی وجود اینجوری نیست. یعنی شما وجود یه چیزی نیست که تارتن به وجود خارجی تارتن، این یعنی ذات قائل شدن برای وجود، یعنی ذات وجود غیر از تحقق خارجیش باشه. چون ذات وجود عین تحقق خارجیش نمیتونه بیاد تو ذهن، میگه این که تو ذهن اومد چیه؟ میگه اینی که تو ذهن یه پرتوی از وجوده. توجه کردید؟ اینی که تو ذهن اومده یه پرتوی از اوست. یه عبارت خیلی مهم جلد 6 اسفار صفحه 85 و 86 داره، خیلی این عبارت جالبه، تعمیم داده یه نکات دیگه رو اضافه کرده. عبارت جلد 6 اسفار اینه، صفحه 85 و 86، آخر 85 و صفحه 86. ان مفهوم، خوب دقت کنید، ان مفهوم الوجود، اینجا همون ملحقات وجود که تازه بحث میکردیم داره اضافه میکنه. ان الوجود والموجود، من اضافه کردم موجود، یعنی موجود به ذات، نه یعنی ماهیتی که موجوده، وجود و موجود یعنی موجود به ذات که همون وجود میشه، میخواد این مفاهیم رو بگه. شما میگه وقتی میگه وجود، وقتی میگه موجود به ذات، بله مفهوم الوجود والموجود یعنی موجود، یعنی مفهوم موجود به ذات. و کذا مفهوم التشخص والمتشخص، منظور متشخص یعنی متشخص به ذات، توضیح اونجا باید حتما قید بشه، یعنی مفهوم متشخص به ذات. و جزئی الحقیقی و الهویت و امثالها، این و امثالها، صدرا در جاهای دیگر این امثالها رو وحدت، حالا اینا رو ممکنه تصریح نکرده باشه ولی ملاک میاد، خارجیت مطلقه و شاید فعلیت مطلقه هم اضافه بشه. نه همین ملحقات، چند ملحقات شمرده ولی بعد خودش باز داره و امثالها، اینا همه رو ملحقات حساب کنید، آره جزئی حقیقی، همه اینا رو تو همون یک ما لیست ندادیم، گفتیم وجود عدم و واجب الوجود، اون وجود این ملحقات اضافه کنید. ببینید ممکنه این عبارت ها رو بعضی رو بگیرن ایده به همه مقوله های ثانی فلسفی و بعد هر چیزی غیر ماهیت رو داخل کنن، ما به قرینه قطعی عبارت های دیگه ایشون که بخش وسیعی از ماهیات و غیر ماهیات اینا رو مثل اسما، مثل اون چرا که ماهیت نیستش رو خارج کرده از این حوزه، پس باید مواظب باشیم. اینگه میگه وجود و ملحقات وجود، این تا کجا کش پیدا میکنه؟ ما تو برخی از مباحثه ها این بحث رو مطرح کردیم که به نظر میرسه صدرا بین معقولات ثانوی فلسفی یه تفکیکی میکنه، من فقط میخوام تذکرش اینجا بدم، چند تا از معقوله های ثانوی فلسفی هستش که یه حساب خاص دارش باز کرده. مثلا میگه که تو عبارت ها اگر حتما دیدید، مثلا میگه وجود عین این مفهوم مسابق این مفهوم بل عینها، یه بل ترقی داره، توجه که بل عین او هستش. حالا من یه ادبیاتی راجبش به کار بردم، شما هم روش فکر کنید، میگم ترادف فلسفی، یعنی از نظر فیلسوف با اینکه از نظر لغت بین وجود و تشخص فرقه، ولی از نظر فیلسوف هیچ فرقی بین وجود و تشخص نیست. ترادف فلسفی یعنی اصلا واقعا یک حیثی غیر از حیث وجود نیست. حالا ایشون وحدت رو هم اضافه کرده، من خیلی برام واضح نیست، توجه کردید، ولی ایشون وحدت رو هم همینجوری میدونه، برام عرض کردم واضح نیست، که لازم برخی از بحث‌های عرفانی هم آدم احساس می‌کنه چیز دیگه است، توجه کردید، ولی در هر صورت ایشون این وحدت هم آورده. ولی مثلا راجع به خارجیت، خارجیت و وجود، حقیقت وجود اصلا دو چیز نیستن اینا، حتی دو چیز به معنای مثلا شما مثلا وجود و علیت، وجود و معلولیت، وجود و بالقوه بودن، بالقوه که در مقابل بالفعل، وجود و بالفعل که در مقابل بالقوه است، آدم واقعا میفهم اینا فرق میکنن با هم دیگر، حیثیات و ویژگی های این وجودن، ولی مثل خارجیت و وجود، مثل فعلیت مطلقه و وجود، خارجیت مطلقه و وجود، مثل تشخص، شخص بودن، اینا با وجود هیچ فرقی نداره. از نظر فیلسوف اینا دقیقا همون چیزی رو که مفهوم وجود میرسونه، دقیقا هویت هم همون رو میرسونه، توجه کردید؟ هیچ تفاوتی وجود نداره. به همین خاطر هستش که صدرا بقیه رو الان تو همین لیست آورده، مثلا گفته وجود وجود ذهنی نداره، الان میخواد بگه هویت هم وجود ذهنی نداره، تشخص هم وجود ذهنی نداره. حالا اینا رو که میگه ان مفهوم الوجود تا آخر گفته لیست لها افراد ذاتیه، افراد ذاتیه برایش وجود نداره، یعنی مثل ماهیات و غیر اینا نیستش که فرد ذاتی داشته باشه، مصداق دارن ولی فرد ندارن، کل اجناس و الانواع، مثل مفاهیم ماهوی. و انما یه عنواناتون ذهنیه، اینا عنوانهای ذهنیه، و حکایاتون، من زیر حکایات خط کشیدم که بعدا باش کار داریم، و حکایاتون لآحاد و افراد لا وجود لها فی الذهن، که اون آحاد و افراد وجودی تو ذهن ندارن، بخلاف ماهیات، ماهیات افرادش وجود تو ذهن دارن ولی کن اینها وجود تو ذهن ندارن. در مشاعر هم متن خوبی داره، صفحه 7 خود مشاعر و شرح مشاعر صفحه 28. دیروز یکی از دوستان رو برای ما آورد، زود به کار رفته. در صفحه 7 مشاعر بیان ایشون اینه، بحث در این هستش که وجود تعریف پذیر نیست. چند استدلالی که قدیمی تر بود اینا رو گفته، میاد به این جمله ولعنی اقول، یعنی حرف منه، ولعنی اقول ان تصور شی مطلقا عبارت عن حصول معناه فی نفس، یعنی فی ذهن، مطابقا لما فی العین. مطابقا این همون تطابقی که در فضای وجود ذهنی مطرح است، شو بحث معرفت شناسانه اینجا به اون معنی که ما فکر میکنیم نیست، که بگو از کجا میگی مطابق است یا نیست، نه، بحثی است که حکما مطرح میکنن اینجا. اصلا تصور یک شی یعنی چی؟ یعنی معناش در ذهن حاصل بشه جوری که خودش باشه، خودش آمده باشه، مطابق با عین. و هازا یجری فی ما عدل وجود من المعانی و الماهیات کلیه. طلب اینجوری باید باشه تا فیلم نشه، توجه کردیش؟ و هازا یجری فی ما عدل وجود من المعانی و الماهیات کلیه التي توجد تارتا. ببینید این تمام پشت صحنه های وجود ذهنی اینجا چقدر قشنگ بروز داده شده. و هازا یجری فی ما عدل وجود من المعانی و الماهیات، این هم دوتا کردنش هم میتونه معنا داشته باشه، من المعانی و الماهیات، من المعانی و الماهیات کلیه. کلمه کلیه نه یعنی قابل صدق بر کسی، این نام منظور کلیه طبیعیه، توجه کردید، که میتونه حالا یقبل الکلیت و الجزئیت و امثال اینها، توجه کردید، من المعانی و الماهیات کلیه التي توجد تارتن به وجود، چون کلیه طبیعی منظوره میگه تارتن به وجود عینی میتونه موجود بشه، ولی این کلیت رو معنی کلی زید. خیلی این کار میکنن، توجه به این قرائن باید بشه، این کلیت کلیه طبیعیه لذا میتونه تو خارج بیاد. التي توجد تارتن به وجود عینی اصیل و تارتن به وجود ذهنی ذلی، توجه کردید، در غیر از وجود این جریان داره، ما انحفاظ ذاتها فی کل الوجودین، با اینکه ذاتش در هر دو وجود محفوظ میمونه. و لیست للوجود وجود آخر، ولی وجود داره وجودی دیگر نیست، یعنی وجود ذهنی نداره. یتبدل علیه ما انحفاظ معنا خارجن به ذهنن، یعنی ذاتی نداره، یک کلی طبیعی نداره که در هر دو جا محفوظ باشه. فلیس لکل حقیقت وجودی الا نحو واحد من الحصول، پس نیستش برای هر حقیقت وجودی مگر یک نحو، یعنی هر وجودی فقط یک نحو وجود داره. فلیس للوجود وجود ذهنی، این جمله رو خواستم بگم که وجود وجود ذهنی نداره. و ما لیس له وجود ذهنی فلیس بکلی ولا جزئی ولا عام ولا خاص الی آخر. عکس نقیض این جملات رو اگر بگیرید همین میشه، یعنی هر چی غیر از وجوده همشون وجود ذهنی دارن، یعنی که وجود وجود ذهنی نداره، خودش بالا که تصریح کرده. عکس نقیضش این است که پس غیر از وجود وجود ذهنی دارد. خب این هم در واقع این متنی که باید راجع به وجود عرض میکردیم. خب حالا میریم دنبال عدم و مثل امتناع و واجب الوجود. حالا ما بحث عدم مطرح کردیم، ملحقات عدم رو مثل امتناع و ممتنعات بذات رو هم زمینه‌اش کنید، مثل اجتماع نقیضین، مثلا شریک الباری، تقدم شی بر نفس، درسته؟ سلب شی از خود، همه اینا رو هم اضافه کنید. عدم و ملحقات عدم. و حالا ببینید چون متنشون یکیه، و واجب الوجود. واجب الوجود و ممتنع‌های بذات که عدم مطلق، اجتماع نقیضین، همه اینا باشن، هیچ کدوم از اینها هم وجود ذهنی ندارن. این در کجاست؟ در همین بحثایی بود که تو وجود ذهنی خوندی، صفحه 313، صفحه 313، صفحه 313، از صفحه 312 بحث شروع میشه. بس همون اشکال ششم بود که طرف مطرح کرد، اینجور که شما میگید پس برای ممتنعات کلیه باید یک فردی در ذهن داشته باشیم. ایشون توضیح میده که این قضایا قضایای غیر بتی هستش، فقط یک مفهوم و عنوانی از اینها در ذهن شکل میگیره، نه، و اینها واقعا وجود ذهنی چیزی نیستن، یعنی حقیقت اینها در ذهن نمیاد، عنوانی از اینها تو ذهن میاد. تو از ذیل صفحه 312 که ملاحظه بفرمایید از ذیلش از کل ما یتصور و یوجد فی الذیل یوم لا انه ممکن من ممکنات بل ذلک المتصور هو عنوان لتلک الحقیقت الباطله، عنوان اوست، وجه اوست. اگه کلمه وجه اینجا ایشون کلمه وجه رو من ندیدم در ارتباط با عدم و ممتنعات به ذات به کار ببره، ولی کلمه عنوان رو به کار برده، من یاد ندارم. اگه پیدا بکنیم خب اون وقت وجه رو میتونیم در ارتباط با عدم جوری بحث بکنیم. بل ذلک المتصور و عنوان لتلک الحقیقت الباطله و منات و صحت کون مفهوم عنوان لمایت من المایت ان یهمل علیه المفهوم منها حملا اولیا و این لم یهمل علیه حملا شایعا ثانیا فالعقل یقدر ان یتصور مفهوما و یجعله عنوانا بحسب الفرض لطبیعت باطلت ذات مجرد تصور ادامه پیدا میکنه. اینا راجع به در واقع عدم و عدم مطلق و ممتنعات به ذات هم ترینا و من هذا القبیل الاحکام الجاریه علی مفهوم واجب الوجود به ذات که قولنا واجب الوجود تشخصه عین ذاته و وحدته مغایره لما یفهم من الوحده. میخواد احکام خود مفهوم واجب الوجود بگه. فان الحکمه به عینیت تشخص من حیث کونی حکم من الاحکام یتوجه الی مفهوم واجب الوجود، لکن عینیت تشخص غیر متوجه الیه بل الی ما یؤدی الیه البرهان انه به ازائه. اینجا دقت کنید و هو الحی القیوم جل ذکره و ان تقدس ان یتمثل فی ذهن من الاذهان. واجب الوجود در هیچ ذهن نمیتونه بیاد، فقط یک وجهی از او حکایت میکنه، یه عناوینی از او حکایت میکنه، همون بسترسازی میشه که ما میتوانیم احکامی رو برش مترتب بکنیم. ادامه عبارت رو هم میشه که نگاه کرد. در صورت تو این مد ممتنعات به ذات، عدم و ملحقات او و واجب الوجود و اگر چیزایی ملحق به واجب الوجود باشه، اینها هم ملحق می شود به وجود در این که اینا وجود ذهنی ندارن، فقط عناوینی حاکی از اونها هست. بله؟ باید داشته باشه دیگه، من نگشتم، باید ببینید شما. این متنی بود که دم دستم بود و اینا رو یادداشت کردم. خب این که اینجا باشه، ما نکته دوم رو تمام کردیم، یعنی سیر فرمایشات صدر المتعلمین. صدر المتعلمین تو نکته سوم عرض خواهم کرد. نکته دوم این استش که پشت صحنه این بحث رو بکاویم. بحث ما چی بود؟ آیا وجود ذهنی اختصاص مایات دارد یا ندارد؟ نکته اول تحولات عبارتی فلاسفه رو نگاه کردیم. نکته دوم پشت صحنه رو دیدیم و این تحولاتی که در مسئله تقسیم مفهوم به مفهوم حقیقی و مفهوم اعتباریش گرفته رو در نظر گرفتیم. تو نگاه تقریبا نهایی صدر المتعلمین به این نتیجه رسیدیم که وجود ذهنی و مفهوم حقیقی اعم از ماهیات است و غیر ماهیات را میگیره و فقط مواردی استثناء داره که اینا اعتباریه. اعتباری یعنی نقش ذهن رو شدید کردن، یعنی میره به طرف شبیه شدن به مفاهیم منطقی، تولیدات ذهنه. اون سابقه تاریخی مفهوم اعتباری رو لحاظ کنید. یه چیزی فقط ته کار صدرا میمونه که باید واضح بشه، اونی که این دسته دوم رو چون ایشون نمیتونه بگه ذهن ساخته صرفه، میگه به وجهه میاد تو ذهن، خودش نمیاد، حقیقتش نمیاد. این به وجهه نکته شده که انشالله، یعنی بحثی شده که ما با ما نکته سوم مطرح کنیم. من عنوان نکته سوم رو بدین صفحه یادداشت کردم. عنوان نکته سوم اینه، نکته سوم نفی معانی و مفاهیم اعتباری به طور مطلق. یعنی ما مفاهیم ذهن ساخته نداریم و تعمیم وجود ذهنی به همه مفاهیم. این میدونید معناش مساوی بودن علم حصولی با وجود ذهنیه. تو قسمت‌های قبل این نکته رو عرض کنم، تو قسمت‌های قبل علم حصولی با وجود ذهنی متفاوته. در دستگاه علامه و دیگران که خیلی داره علم حصولی وسیع‌تر از علم وجود ذهنی، وجود ذهنی فقط مال ماهیاته ولی علم حصولی وسیعه. تو کار صدر المتعلمین علم حصولی باز اعم از وجود ذهنی است، ولی وجود ذهنی دارش وسیع‌تر شده، ماهیات و غیر ماهیات اینا رو شامل میشه. ولی حالا میخوایم تو این نکته بر اساس باز استفاده از کلمات آیون بگیم، بنا از ریشه های کلمات تو این فرمایشات آیون هستش که به طور کل علم حصولی مساوی بشه با وجود ذهنی و معنای تبعات خاصی به لحاظ معرفت شناسان داره ها. یعنی ما به لحاظ علم حصولی همه چیز رو میتونیم بفهمیم، ما تو دایره فضای مفهومی همه چیز رو میتونیم بفهمیم، هیچ محدودیتی برای فهم ذهنی وجود نداره. همیشه توضیح گونه گونه داره ولی محدودیتی به نظر بنیادین وجود نداره. السلام عليكم ورحمة الله. بله آره، به وجهه رو باید درش باز کنیم. به وجهه یعنی چی؟ من شواهد از کلمات این آیون میارم ها. تعارض ببینید، بله یه تعارض نماهایی وجود داره. مثلا ما از کجا شروع می‌کنیم؟ از همین فهم به وجهه. فهم به وجهه یعنی چی؟ اینو قشنگ بشکافیم. این فهم به وجهه معناش چیه؟ و حالا شواهدی از کلمات خود این آیون میاریم که مثلا دیگه ما این شواهد ما حمله اولی هم شایع است. اینا حمله اولی در همه جا پیاده میشن. حمله اولی تنظیم کننده وجود ذهنی است. وجود ذهنی فقط اون حمله اولی دور میزنه. و اون وقت روشن خواهد شد که به انفسه هایی که اینا میگن باید و شواهد میارن که ناخودآگاه همین کار رو کردن. این به انفسه ها معناش در مقابل به وجهه نیست. به وجهه هم به انفسه ها هست. شواهد در کلمات دخولی نهایون هست که در نهایون نه دیگه برداشتی میشه. همه مفاهیم حقیقی هست. این حقیقتا از مصداق خود شکایت میکنه. این رو نگیم، اگر این رو نگیم قطعا باید تعطیل رو بپذیریم در برخی از موارد. به وجه دیگه معنا نخواهد داشت. به وجه دیگه فقط یه شوخیه. من میخوام بگم یه ذره نیست، یه صفر و صده. توجه کرد؟ بله، یه تفاوت های بین این مفاهیم و یافتن حقیقت هاش هست. ما این ممکن نمی رو توضیح می دهیم بحث. من فکر می کنم کلید کار همین به وجه هست. از اینجا باید اون بود
که نام ناظر به همین بودن یا جا تفصیل کردم به وجه رو.
حالا شفاف نیست. از برخی از عبارت هاشون پیداست که نکنه تو اون ناخودآگاه ذهنشون این باشه. ساعت ها من که بحث ما هم کرد اصلا مثلا برخی از عبارت هاشون مثلا به انفسه ها آدم فکر میده در مقابل به وجه هست، درسته؟ یه دفعه متوجه میشه نه، این به انفسه ها در مقابل به وجه نبوده، به انفسه ها در مقابل قول شبهیون بوده.
آها، که گفتن مثلا
خودش نمیاد.
یعنی در واقع اصل وجود
ذهنی ما باید آرام آرام عبور کنیم از به انفسه های در مقابل به وجه. به طرف علم کلیتیک بهش عرض کردم باز اون مفهوم شروع کنیم شاید بیشتر توضیح بدم.
خب یه مثلا هم تو سن فلسفیون که مثلا یه بحث قبلا داشتیم که عقل تو همه این حیطه ها مثلا خودتون گفتین سرک میکشه چیز میکنه. تو صحنه شهود که عقل حضور داره داره چیکار میکنه؟
همین سوال.
همون سوالی که آره، یعنی اینو یعنی روشن نشد، یعنی باز ابهامه که مثلا اگه عقل یه همون
به نظر ملا صدرا عقل در صحنه شو چیکار میکنه؟ گاهی از اوقات خودش ای رو میاره، گاهی از اوقات بس او رو میاره، خودش رو نمیاره. حالا ما باید بحث کنیم به وجه آمدن یعنی چی؟ شفاف نیست. همش این سوال لازم معرفه شناسی چی میخواد بگید؟ یک اتحادی بینشون برقراره یا میخواد بگید نیست؟ اگر خیلی بخوان رو این پافشاری کنن، اینه که من توضیح گفتم اینه که شفاف باشه ها، توجه کردیم؟ خیلی بخوان پافشاری کنن باید سر از قول به شبه در بیارم، باید بگم همون که قبلا فکر میکردم اینا تو بحث وجود اینا قائل به قول شبه هستن.
قبلا هم یه بحث میدنیم که وجه براش قائل میشدیم، میگفتیم مثلا یه حیثیتی از خود وجود رو دارن که کار میکنن.
این توضیح میخوام بگم، میخوام باز کنم، همین میخوام باز
کنم، همین
میخوام باز کنم که این حیثیتی میاد یعنی چی میشه بالاخره. که معرفت بلرج یعنی چی؟ معرفت بلرج داریم و معرفت بلرج داریم، معرفت خودشه ولی بلرج.
خب میدونم قبلا که سوال میکردیم میگفتیم که مثلا معرفت به اون وجهه
کامله،
به اون حیثیتی که اصلا هیچ هم مفهوم حقیقی همون است، ولی این که داره حکایت از خود متن وجود میکنه اونجا دیگه
این معرفت همونجا هم تاکید میکرد.
بله، معرفت
خودشه ولی بلرج. درست،
ولی این بلرج الان باز ما
الان میخوام همین میخوام برم جلو، توجه کردی؟ ولی اون محفوظ میمونه، این که دو گونه برداشت مثلا مایل ما یه جور میفهمیم اونو، این تو اینجا درسته، ولی از این بلرج باید یک راهی پیدا بکنیم که اون ارتباط برقرار بشه. من عرضم اینه که اگر این ارتباط برقرار مشکلات فراوان داره، اگر این ارتباط برقرار نکنیم تعطیله. یه مهمترین مشکل تعطیله.
میدونم میخواد همون بحث قبلی رو حفظ میکنیم یا نه، همون که میگفتیم چون
من حفظ میکنم اون رو، اون بحث رو حفظ میکنم، ولی میخوام اون بحث رو دریچه قرار بدیم به اینکه بگیم یه دفعه بازی رو به هم بزنیم، بگیم مثلا ما مفهوم بله از برق من میگیم
چطور اصلا اون بحث همون بحثی که داشتید منظورتونه که میگفتین که همون دریچه میشه برای نگاه کردن به
آره دریچه نمیشه برای اون رو داریم نگاه
ولی از این دریچه محفظ
آره از دریچه
محفظ مفاهیم و منطقی چی میشن؟ اونم میتونیم ما به
پایان داریم حریفی وقتی من گفتم کل مفاهیم یعنی علم اصولی مساوی میشه با چی؟ با مفهوم حقیقی دیگه ما مفهوم اعتباری
فقط مفهوم
داستان تاریخیشو نگاه کنید که ذهن ساختن تولید ذهن فلسفه اسلامی نمیتونه روی این پایگاه بنشینه فلسفه اسلامی باید بیاد به اینجا که ما همه اشیا خودش رو میفهمیم
فقط موتر مفهوم منطقی میشه ذهن تفاوتش در این
انتظار
انتظار
آره آره فقط ببین محل انتظارش اون یه وقتی خارجی بده ذهن هستش و الا در همونجا ما دو صحنه داریم
عیناً
داریم چیزی نمی‌سازه یه سری وجودهای ذهنی داریم خاصیت‌هایی دارن و خاصیت‌ها رو ذهن داره می‌فهمه یکی از همون خاصیت‌ها هم داره می‌کنم این همه مفاهیم شعری فقط یه مفاهیم اون مفاهیم اعتباری
اعتباری
که تو بحث رو مطرح میکردیم اعتباری اینا رو باید چی کار کنیم اینشون این هم عرض خواهم کرد کل صحنه حضوری چه اونایی که علم باشه چه اونایی که حتی حکایتگری نداشته باشه همشون مفاهیم حقیقی هم باشه توضیح میدم فقط تو اعتباری توضیحاتی باید اضافه بشه که باید ببینیم چی کار میکنم من فکر میکنم اگه کسی این حرف رو نزنه تو بحث معرفت دوچار تعطیل خواهد شد
یه راه دیگه هم چیزی شده که این حرف نهایی خرافه رو ورده اینی که به بعد یعنی همون بود که معلوم میشه اینا مرد نیستن این شاید اشاره به این داره که به وجه یعنی همون اشاره به
خود چی باشه
یعنی مرد متن وجود هست حتی اینا در واقع مظهر هست لازم هم میتونه بفهمیم
خود هر رو چجوری باید بفهمیم هر رو میفهمیم یا نه اون سوال یه خودتون کردید که راجع واجب الوجود باز باید چیکار کنیم یعنی من مثلا یعنی نتیجه حرفی که میخوام بزنم واقعا خدا رو مفهوما درک میکنیم
اصلا واقعا این در مقام اثبات هم این تطابق رو باید اثبات بکنیم دیگه
نه بحث معرفت شناسی الان نداریم حالا میخوام بگیم ظرفیت وجود ذهنی آن هست که خودش رو بفهمه
ولی به نظرم اگه جلوتر یه بحثی باز بکنیم بحث تطابق رو
تطابق رو من گفتم بعد یه دیگه بحثی که دیس کردیم که بود معرفت شناسی رو وجود ذهنی خب شما اینو بحث کنید
و حقیقتا هر چیزی وجود داره این هر چیز کلی طبیعی داره دیگه درسته
از ذات حالا شده این بحث که میدید چیکار میخوایم بکنیم تو وجه گرچه واقعا این وجه ولی به نظرم اگه این کار نکنیم درد سر ما سخت‌تر خواهد شد
حالا موزید هم میخواییم چیز کنیم
یعنی وقت ما چیز ذات هر خط
نه ما نقطه های محدودیت هم داریم ما محدودیت
هم کلی طبیعی از پس همون میتونه ذات میشه
حالا ذات ببینیم چیکار میشه اگر میشه ذات هم ممکن میشه
به ذات کردن واجب الوجود خاطر اهمیت هم بشه چون وقتی میگیم وجود ذهنی نداره به طریق
بله مثل همون خیلی به همه مونتا چون تو اینجا فکر خاص خیلی بحث کردن که ما نمیتونیم خدا رو بفهمیم این حرفا میخوام اینو باز میخوام اینجا رو صحبت میخوام تو بحث واجب الوجود که بعضی ممکنه بگم وجود چون محدوده میتونیم بفهمیم ولی خداوند چون نامحدوده نمیتونیم بفهمیم
اینجا چون ما قائل به این شدیم که یعنی 100% وجود طبق این مبانی وجود ذهنی نداره خب وقتی اینو ثابت کردیم
در خدا دو تا مانع وجود داره نه در خدا دو تا مانع وجود داره یکی اینکه وجود یکی اینکه غیر متناهی است من اینکه اینو میگفتم این ان شاء الله یادم باشه بگم که در باری تعالی استثناء شده به خاطر دو تا مانع هست یکی به خاطر اینکه وجود یکی به خاطر غیر متناهیه اون سایر مطلقات هم خوبی که اضافه میشه این مفاهیم تو تمهید بوده که همه مطلقات آیا میتونه تو ذهن بیاد یا نمیتونه بیاد این هم جزء ذهن ما این کار رو شد
همه مطلقات رو آزاد کنیم